العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنت الدائمت على اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصب العداوت لشیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی محبت ما رو به اهل بیت علیهم الصلاة و السلام روز افزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مسائل مربوط به غنا و موسیقی رو به لطف خداوند تبارک و تعالی از جلسه گذشته شروع کردیم. مسئله دوم در ارتباط با غنا می‌فرماید صداهایی که محتوا و متن غیر لحوی دارد، شعری است در مدح اهل بیت علیهم السلام یا یک خط دعاست، شعر نیست، متن اما دعای آیه قرآنه، زیارتنامه امامه، به لحاظ محتوا و متن لحوی درش وجود نداره، به لحاظ محتوا و متن مناسب مجالس لهو و لعب نیست، آیه قرآنه، زیارت دعای، شعریست در مدح اهل بیت، ولی سبک خواندن آن مناسب با مجالس لهو است. یه ریتمی روش گذاشتن، یه نوعی داره میخونه اینو که این مناسب با مجالس لهو و لعبه. یعنی دقیقا فرض بفرمایید همون شعری که و همون آهنگی که متناسب با مجالس لهو و لعب هست، همون آهنگ دقیقا متنشو برداریم به جای شعر مربوط به اهل بیت بذاریم. یک آهنگی رو یک خواننده‌ای در مجالس لهو میخوانده، مصداق قطعی غنا هم بوده، یعنی به لحاظ ریتم خوندن متنش هم مطابق با مجالس لهو بوده، ما متنش رو برداشتیم به جاش یه متنی گذاشتیم روش مربوط به اهل بیت. این آیا حکمش چیه؟ می‌فرماید در صورتی که قرآن دعا و اذکار باشد، خواندن آن با لحن غنایی حرام است. فتوا دادن. خیلی مشکله. باید یعنی افرادی که در زمینه خون سبک ها و شعر سازی های برای مجالس اهل بیت زحمت میکشن، خدا به همشون خیر بده، اینا باید دقت بکنن که اون ریتم نباید ریتمی مناسب با مجالس لهو باشه. حالا اگر قرآن و دعا و ذکر نباشه چی باشه؟ در صورتی که سایر سخنان، یعنی غیر قرآن، غیر دعا، غیر اذکار، پس اگر بیان دقیقا یه آهنگ لهوی رو روی قرآن بذارن حرامه، روی ذکر بذارن، روی سبحان الله لا اله الا الله الله اکبر حرامه، یه دعایی رو انتخاب کنن آهنگ لهوی روش بذارن حرامه، اما اگه نه اون متنی که انتخاب میکنن شعر باشه، یه شعری بگه کسی، این چیه؟ می فرماید سایر سخنان که با سبک لهوی خوانده می شود چه شعر باشد و چه نثر مثل قصیده، غزل اسلامی، مدیحه و مرثیه، کلمات حکمت آمیز و مانند آن، اینم بنابر احتیاط واجب جایز نیست. یعنی بنابر احتیاط واجب حرام است. بازم بنابر احتیاط واجب حرامه به فتوای آیت الله سیستانی. ایشون میفرماید بنابر این صدایی که محتوا و متن باطلی ندارد و سبک خواندن آن هم لهوی نیست اشکال ندارد. خب این مشخصه دیگه، وقتی متنش لهوی نباشه، آهنگش هم لهوی نباشه، آلات موسیقی هم درش به کار نره، خب این حرام نیست دیگه. از این میتونه انسان استفاده بکنه، از این دسته، برای تقویت مجالس اهل بیت، برای جذب جوانها، نمیدونم گفته میشه جوانها رو جذب کنی، با این دست باید جذب کرد، نه با یه روشی که احتمال حرمت درش میره، یا به فتوا حرامه یا به احتیاط واجب حرامه. نباید اینها رو انسان وسیله قرار بده، بگه حالا ما مجلس رو یه جور جذاب برقرار کنیم که جوانها خوششون بیاد بیان. خب این پس بحث غنا. یه مسئله دیگه برای غنا هست، اونو بخونیم، بعدش وارد بحث موسیقی میشن که میذاریم برای جلسات آینده. میفرماید گوش دادن به غنا حرام است. پس غنا فقط برای مغنی نیست که حرامه، فقط اونی که میخونه حرامه، نه خیر، گوش دادنش هم حرامه. اجرت گرفتن بر آن نیز حرام می باشد. حق نداره بگه آقا من میام این مجلس رو اجرا میکنم، اینقدر پول میگیرم. اگرم پول گرفت و اون فرد پول داد بهش، اون مالک این پول نمیشه. گیرنده مالک پول نمیشه، اون کسی که غنا خوند مالک پول نمیشه. و همچنین یاد گرفتن و یاد دادن آن نیز جایز نیست. نه یاد گرفتنش جایزه، نه یاد دادن. یاد گرفتن به این معنی که انسان دقیقا وارد تفصیل بشه، بخواد یاد بگیره، و الا کلیت مطلب رو در حدی که انسان بتونه تشخیص بده که آیا این نوع خواندن غنا هست یا نیست، در این حد مقدماتی مانعی نداره. اما این که میفرمان یاد گرفتنش جایز نیست، یعنی بیش از حد نیازه. یه وقت من میخوام برای تشخیص دادن، در حد تشخیص دادن یاد بگیرم، ببینم غنا چقدره، عرف میفهمه که این مناسب مجالس لهو هست یا نیست. اما در غیر این صورت و بیش از این حد، نه یاد گرفتنش جایزه، نه یاد دادنش. صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم در بخش دوم عرائض شرح دعایی که در روز سوم شعبان به مناسبت ولادت سید الشهدا علیه السلام از ناحیه مقدسه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف وارد شده، این دعا رو میخواییم با همدیگه انشالله اگر هر مقداریش بشه در این شبها یه خورده‌ای ترجمهش و تفسیرش رو با همدیگه مذاکره بکنیم، انشالله خداوند هم از گوینده قبول بکنه هم از شنوندگان. دیشب عرض کردیم چند روایت وجود دارد که حضرت زهرا سلام الله علیها و پیغمبر اکرم نسبت به ولادت سید الشهدا کراهت داشتند. اینو عرض کردیم. حالا امشب بنا بود که یه توضیح عرض بکنیم چطور می شود، چون اهل بیت علیهم السلام راضیه به رضایت الهی و اصلا قلب اونها محل مشیت و خواسته خداست. چطور می شود یک اتفاقی در عالم بیفتد اما ائمه بهش راضی نباشن؟ این معناش چی هست؟ توضیحات عرض میکنیم، یه خورده ای شاید نیاز به دقت بالاخره داره این بحثی که میخوایم طرح بکنم، اما ضروریه، چاره ای نداریم، باید این موضوع گفته بشه. بزرگان علما هم همه سفارش فرمودن به این که در منبرها مسائل اعتقادی مطرح بشود، مسائلی که تفکر انسانها و تفکر شیعیان بهش وابسته است. خب ببینید چند نکته باید مورد توجه قرار بگیره. اولا اینکه هر اتفاقی که در عالم می افتد، هر اتفاقی، هر حرکتی که در عالم انجام می شود، هر تغییری، هر اتفاقی در عالم می افته وابسته به مشیت خداست. یعنی تا وقتی خداوند تبارک و تعالی اراده نکند، اون اتفاق نخواهد افتاد، اون تغییر انجام نخواهد شد. این بهش گفته میشه توحید فعل. توحید افعال یعنی همین، یعنی هر فعلی ما انجام میدیم یا هر موجودی در عالم انجام میده، باید بدونیم این فعل وابسته به فعل خداست، وابسته و قائم هست به مشیت خدا. اگه خداوند نخواد هیچ کاری انجام نمیشه. برای همینم در نماز چی میگیم وقتی بلند میشیم؟ به حول الله و قوتهی اقوم و اقعدو، من به حول و قوه خدا می ایستم و می نشینم، هر دوش. حالا وقتی بلند میشیم اینو میگیم، درسته؟ ولی خب تو خود عبارت داره و اقعد، و وقتی هم میشینم به حول قوه خداست، یعنی بعد از سمع الله لمن حمده هم که میشینم، و یا هر وقت بیرون از نماز. ممکنه یک کسی، اینم عرض بکنم خیلی کوتاه، ببینید ممکنه کسی بگه آقا این بحث سخته، این بحث سنگینه. و بابا یه عمری آخه ما میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، تفسیرش باید گفته بشه دیگه. بالاخره تفسیرش رو باید بدونیم. دانستن تفسیرش همینه که بدونیم حول و قوه خدا چیه، مشیت خدا چیست. از این طرف میفرماید به حول الله، به حول خدا، به قوه خدا. پشت سرش میفرماید اقوم و من میستم. یک فعل که اتفاق میفته به نام نشستن یا ایستادن، یک طرف این فعل وابسته است به فاعل مباشر، همین که انجام میده. من نشستم، من بلند شدم، من دارم حرف میزنم. پس این حرف زدن، این تکلم نسبت داده میشود به من متکلم. من دارم تکلم میکنم، من دارم حرف میزنم، اما آیا من مستقلم؟ آیا من نسبت به مشیت خدا و اراده خدا مستقلم یا وابستم؟ نیازمنده به مشیت خدا، من نیازمندم. پس هر کاری میکنم میگم به حول و قوه خدا، به مشیت خدا. پس هر اتفاقی در عالم میفتد، یه نخی، یک رگه‌ای، یک سیم اتصالی داره به مشیت خدا. اگر خداوند اون سیم اتصال بین مشیت خودش و اون فعل رو قطع کنه، اون فعل انجام نمیشه، امکان نداره، محاله اصلا. مثل اینکه خداوند تبارک و تعالی یک لحظه عنایتش رو از وجود ما برداره، ما معدوم میشه. یه لحظه خدا بگه آقا دیگه من اراده نمی کنم تو باشی، بودنت رو اراده نمی کنم. چه اتفاقی میفته؟ نبود میشه، نیست میشه. حالا گاهی خداوند تبارک و تعالی ممکنه اراده خودش رو از بودن ما بر نداره، از اراده ما برداره. یعنی خداوند اراده می کند من باشم، اما اراده می کند که نتونم حرف بزنم. هستم، نمیتونم حرف بزنم. هر کار میکنم نمیتونم حرف بزنم. معجزات انبیا اینطوره دیگه. یه وقت امام اراده می کند، فردی که لال مادرزاد بوده مسلط به 72 زبان می شود. امام علیه السلام یه سنگی رو از او زمین برداشتن، به آب دهانشون تر کردن، امام هادی گذاشتن تو دهن این لال، فرمود به اذن خدا حرف بزن. میگه 72 زبان رو در آن واحد یاد گرفت. یعنی چی کار شد؟ یعنی خدا اراده کرد. خود لال اراده نکرد 72 تا زبان یاد بگیره، خدا اراده کرد. گاهی هم میشه میخواد حرف بزنه طرف، خدا اراده میکنه که نتونه حرف بزنه. بهش میگن اراده تکوینی. اراده چی آقا؟ تکوینی. یعنی خدا اراده میکنه یه دفعگی سنگ طلا میشه. خدا اراده میکنه طرف نتونه حرف بزنه، تکون نمیتونه بخوره، دستش دیگه تکون نمیخوره، دستش خوش میشه. اون فردی که دست درازی کرد خواست بی ادبی بکنه به امام معصوم، امام اراده کرد دستش خوش شد، تمام. این فرد خدا اراده شو با کجای وجود این بریده؟ اراده خدا هست که این باشه، به بودنش کار نداره، خدا میگه باش، به حیاتش هم کار نداره، زنده هم باش، اما دستت نباید بتونه حرکت کنه. ارادهش خدا بر میداره دیگه، طرف نمیتونه حرکت کنه. پس اراده خدا از هر چیزی برداشته بشه، اون چیز معدوم میشه. اگه از وجود شی برداشته شه، شی معدوم میشه. اگه از صفات شی برداشته بشه، صفاتش معدوم میشه. صفاتش مثل چی؟ مثل حرف زدنش. خدا ارادهش بر میداره از صفت این فرد، از حرف زدن دیگه نمیتونه حرف بزنه، از نگاه کردن خدا ارادهشو برمیداره. خدا میگه من اراده میکنم تو دیگه نتونی نگاه کنی، تمام، چشش کور میشه. پس اراده خدا به هر شیعی مرتبطه، به هر چیزی. اینا در ادعیه هم داریم، من نمیخوام وارد بشم دیگه، خیلی بس پیچیده نشه. کل شیء سواک قائمون به امرک، خدایا هر چیزی غیر از خودت وابسته به امر توه، وابسته به اراده توه، وابسته به مشیت توه، هر چیزی. پس بنابراین من اگر دستمو دارم تکون میدم، مستقل از مشیت خدا نیستم، خدا داره به من افاظه میکنه. مثالش مثل چیه؟ مثالش مثل این پنکه است. پنکه داره میچرخه. چجوری داره میچرخه؟ میگیم برق از این پشت میاد، اون برق از کجا میاد؟ میره 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 تا میرسی به یه مبدأ برق. هم اون مبدأ برق داره پمپاژ میکنه، هم خود موتور این داره پمپاژ میکنه. در آن واحد دوتایی با هم دارن کار میکنن. اما این پنکه تمام چرخشش به چیه؟ به اون مولد اصلیه. مثالها، مثال. اگر اون مولد اصلی رابطه خودشو به یه نحوی، به یه شکلی با این پنکه قطع کنه، این پنکه سالمترین پنکه هم باشه، دیگه کار نمی کنه. این پنکه نمیتونه بگه من خودم دارم میچرخم، من مستقل دارم خودم میچرخم. میگه نه آقا، تو وابسته ای به این کلید، این کلید وابسته به پریزه، پریز وابسته به برق شهریه، به همینطور به هم دیگه وصلن. من نمیتونم بگم اقوم و اقعد، بلند میشم میشینم. نه آقا، درسته من بلند میشم، اما وصل به یه جای دیگه هم، وصل به حول و قوه خدا. خدا به من حول و قوه میده، میگه آقا من خلقت کردم، بهت زندگیم دادم، حیاتم دادم، شعورم دادم، عقلم دادم، اختیارم دادم، قدرت انتخابم بهت میدم، قدرت. خیلی دقت بفهمید، این اصل جواب اینجاست، این نکات باید توجه بشه تا اون جواب معلوم بشه. خداوند میفرماید من قدرت اجراء اختیارتم بهت میدم. مثلا من به تو اراده من تعلق گرفته، من خدا، به اینکه تو بتوانی این استکان آبو برداری، و به تو اختیار دادم که آب را بخوری یا نخوری، اختیار دادم. اگه میخوای بخوری، من بهت افاظه میکنم که بتونی دستو برداری بخوری. اگرم میخوای نخوری، بازم من خدا بهت افاظه میکنم که بتونی اراده نخوردن خودتو اجرایی کنی، پیاده کنی، نخوری. این لیوانو تا دم دهانت بیاری نخوری، بذاری اونور. من خدا چه کار میکنم؟ برام مساویه. میخوای این آبو بخور، میخوای نخور. اما چه بخوای بخوری، چه بخوای نخوری، من به تو اراده میدم، قدرت میدم. زورت نمیکنم بگم فقط باید آب بخوری، نه، میخوای بخور، میخوای نخور. یه مثال دیگه، نماز. خدا به ما قدرت میده، میگه آقا میخوای نماز نخونی، باش، من زورت نمیکنم، بهت یه افاظه میکنم، بخوابی راحت بخواب. ساعت زنگ زد، بیدار شدی، باز خوابیدی. کی اراده کرد بخوابه؟ خودت. بخواب، من خدا هم کمکت میکنم. ولی بدون اگه من کمکت نکنم نمیتونی بخوابی، یا یعنی من خدا میتونم یه کاری بکنم بیخوابی بزنه به سرت، درسته یا نه؟ اما نه، من این کار نمیکنم. من مداخله خصوصی تو کارت نمیکنم. من مداخله، من خدا مداخله عمومیه، به همه قدرت میدم، به همه اختیار میدم، به همه توان میدم. میخوای نماز بخون، میخوای نخون، میخوای دروغ بگو، میخوای راست بگو، من این زبانتو میچرخونم. من اینجوری نیست من خدا بگم اینا میخواد دروغ بگه زبونشو خوش کنم، نه. میخوای دروغ بگو، بگو. میخوای راست بگی، بگو. اما چه راست بگی چه دروغ بگی، قدرتشو کی بهت داد؟ خدا داد. چه راست بگی چه دروغ بگی، قدرتشو خدا بهت داد. دروغگو میتونه بگه من دروغ گفتم بدون اراده خدا، مستقل از خدا، من. نه، تو زبون چرخید، دروغ گفتی، خدا بهت قدرت داد. اگه خدا قدرت نمیداد نمیتونستی. راستگو میتونه بگه من راست گفتم، من مستقل از خدا راست گفتم. نه، تو راست گفتی، درسته، اما خدا بهت قدرت داد، خدا بهت اختیار داد، خدا بهت شعور داد، همینا رو خدا داد. خب آیه قرآنشو بخونم. خداوند میفرماید کلن نمد هاولا و هاولا من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. خیلی آیه مهمیه. خداوند میفرماد کلن هر دو گروه را ما امداد میکنیم، کمک میکنیم، هر دو را مدد میدیم، قدرت میدیم. کیا رو؟ هاولا و هاولا، خوبا و بدا، اینا و اونا. ما هر دو گروه را کمک میکنیم، اینا و اونا. از چی؟ من عطاء ربک، خدا عطا میکنه، جود میکنه، میده، قدرت میده، افاضه میکنه. و ما کان عطاء ربک محظورا، دادن خدا، عطا کردن خدا، بخشیدن خدا برای خوبا فقط نیست، محظور نیست، گرفته شده از بدا نیست، به هر دو گروه خدا قدرت میده، به هر دو گروه خدا مدد میده. میخوای داعشی باشی، برنامه ریزی کنی، فکر کنی، تدبیر کنی، نقشه بکشی، بعد بیای کمربند انتحاری هم به خودت ببندی، بکن. ما قدرت رو بهت میدیم، قدرت رو ما بهت میدیم، شعور رو بهت میدیم، اختیار رو بهت میدیم، همه اینا رو بهت میدیم. اون طرف هم آدم خوبه است، لشکر امام حسینه، اونم شعور بهش میده خدا، تدبیر بهش میده، فکر کنه، برنامه ریزی کنه، نظم درست کنه برای سپاهش، بعد سپاهشو تشجیع کنه، تحریک کنه، بگه برید بجنگید، بره 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 تا شهید بشه. دو طرف خدا میده دقیقا. اما یک فرقی دارد، یک فرقی داره. فرق خوبا با بدا چیه؟ بدا امداد خدا رو میگیرن، خروجیشو بد میدن بیرون. فرض بفرمایید یه آینه ای که خود این آینه اختیار داره، خود این آینه هی با شعور مثل ماه میفهمه قشنگ، نور رو از خورشید میگیره، خودش در درون خودش نور رو کج و معوج میکنه، قبارالود میکنه، آینه خودش رو مهدب مقعر میکنه، خودش رو رنگی میکنه، از اون ور یه رنگ دیگه میده بیرون. نور رو از کجا گرفت؟ از خورشید گرفت. اما چی بیرون داد از خودش؟ یه رنگ دیگه. تو قرار بود رنگ خورشیدو میگیری همون رنگو بدی بیرون، قرار بود همون چیزی که به تو میدن همونو خروجی بدی بیرون، تو گرفتی عوضش کردی، رنگ سیاه دادی بیرون، مثلا رنگ قهوه‌ای دادی، سرمه‌ای دادی، تو عوضش کردی. چرا عوض کردی؟ خدا مدد میده، ولی خود خدا گفته این مدد رو چجوری از خودت خارج کن، چه کار بکن. قد تبین الرشد من الغی، خدا خوبی بدی رو نشون داده، گفته آقا من بهت مدد میدم، ولی این مدد رو میدم که نماز بخونی باش، نمیدم بخوابی. من به تو قدرت دادم غذا بخوری، ولی تا حدی که پر نشی، حق نداری اونقدر بخوری. نه خدای من میخوام تا حدی که سیر سیر بشم، شکمم پر بشه، غذا بخورم. میگه من مدد میدم بهت، اما تو مدد منو گرفتی، بر خلاف رضایت من استفاده کردی. خدای من میخوام مدد بگیرم فکر و شعور و ذهن به من بدی من نابغه باشم. میگه خب میدم بهت. استعداد بدی خیلی زیاد، میگه میدم بهت، منتها من میخوام از این استعداد در خلاف خدمت به بشر استفاده کنم، میخوام نابغه بشم، دروغ بگم، خوب یک دروغایی بگم هیچکی نتونه مچ منو بگیره، میلیاردی میخوام کلاهبرداری کنم، میخوام فکرمو تو اون راه بندازم، یه جوری قرارداد بچینم پول خلق الله رو بخورم. خدا میگه آزادی، دنیا داره عمله، برو هر کار دوست داری بکنی بکن، اما بدون من این استعدادی که بهت دادم به نفع دین استفاده کنی نه به ضرر دین. ولی اگه به ضرر دین استفاده کنی من قطعش نمی کنم، چون اینجا داره امتحان، اگه قطع کنم که هیچ گناهکاری نمیتونه گناه کنه که، اگه قرار باشه هر کی گناه کنه خدا ببره، نمیشه که. تا طرف خواست دروغ بگه خدا میدونه زبونشو ببنده، اصلا دروغ اتفاق نمیفته. تا طرف خواست بره بخوابه که نماز نخونه خدا بیخوابی بندازه به کلش، نمیشه که. اصلا اینجوری که بساط امتحان رخ نمیده که، نه خدا میگه ما به هر دو طرف میدیم، راه هم مشخص میکنیم، میگیم آقای شمر ما قدرت به بازو دادیم، شجاعت هم بهت دادیم، خیلی شجاعت داشت دیگه، چه کار بزرگی انجام داد، خیلی شجاع بود، نترسی بهت دادیم، شجاعت هم بهت دادیم، استعداد هم بهت دادیم، زور بازو هم بهت دادیم، اما ندادیم که امام حسین رو بکشی، دادیم عمر سعد رو بکشی، تو خودت مدد ما رو گرفتی چپش کردی. به حضرت زینب گفت، خب اینجا اینو بگم تا بعد. پس در هر فعلی که خیلی، آقا این نکته مهمه ها، بسیار بسیار نکته مهم شیرین، که انسان یک بابی از مسائل توحیدی براش حل میشه، اصلا یکی از کلیدهای بحث جبر و اختیار هم اینجاست. هر فعلی که در عالم اتفاق میفته دو جهت داره، هر فعلی یک جهتش مربوط به خداست، یک جهتش مربوط به اون کسی که اون فعل رو میده بیرون از خودش، خروجی فعل. به حساب هر فعل یک فاعل مباشر داره، یک فاعل غیر مباشر. فاعل غیر مباشر خداست، دورتره، بالاه، او پمپاژ میکنه، اما فاعل مباشر بالاخره این آبو من برمیدارم، من فاعل مباشرم، یعنی چسبیدم به این فعل، مستقیم من انجام میدم. هر فعلی یک فاعل مباشر داره، منم. یه فاعل غیر مباشر داره، اون بالا خداوند تبارک و تعالی. فاعل غیر مباشر که خدا چیکار میکنه؟ فاعل غیر مباشر فقط قدرت افاضه میکنه، فقط قدرت رو بهت میده، اختیار رو بهت میده، شعور رو بهت میده، اما کدومو انتخاب کنی هیچ دخالت درش نمیکنه. تا اینجا درست شد؟ خیلی. پس هر فعلی دو حیثیت داره، یه حیثیت خدایی، یک حیثیت خلقی، که خلق از اون حیثیت خدایی چه استفاده ای میکنه. حالا یزید چی سوال کرد از حضرت زینب؟ گفت کیفه رأیته، دقت بفرمایید، کیفه رأیته صنع الله به اخیک، چطور دیدی کار خدا را نسبت به برادرت؟ کدوم طرف رو سوال کرد یزید؟ طرف خداییش رو سوال کرد. خدا چه کار کرد تو کربلا؟ حضرت زینب باید بگه چه کار کرد. شما بودین چی میگفتین؟ خدا کار خوب کرد، خدا کار بد نمی کنه. فهمون ما رأیتو الا جمیلا، من غیر زیبایی چیزی ندیدم. خدا باران رو نازل میکنه، من میرم زیر باران ظرف میگیرم، آب باران تمیز استفاده میکنم، یک کس دیگه میاد میزنه زیر ظرف من، ظرف منو میزنه میریزه. این وسط کار خدا چجوریه؟ قشنگ یا زشته؟ کار خدا قشنگه. کار کی زشته؟ اون کسی که آمد زد این ظرفا رو چپ کرد، او کارش غلطه. خدا که بارون فرستاد، خدا نور فرستاد، کار خدا قشنگه. من پشت کردم به نور، تاریک شدم، من سایه درست کردم، من دیوار درست کردم، کار من زشته. اگر یزید سوال میکرد از حضرت زینب سلام الله علیه، سوال میکرد که ای دختر علی ابن ابی طالب، چطور دیدی کار مرا با برادرت؟ حضرت زینب چی میفرمود؟ و ما رأیتو الا قبیحا، غیر زشتی و تاریکی هیچی ندیدم. اما او چی سوال کرد؟ گفت کیف رأیت صنع الله به اخیک، صنع خدا و کار خدا و فعل خدا با برادرت را چطور یافتی؟ کار خدا خیلی قشنگ بود. چرا؟ چون خدا یه برنامه ای ریخت در کربلا که خوبا خوبی خودشون رو کنن، بدا هم بدی خودشون رو کنن. خدا یه بساط امتحان مهیا کرد در کربلا. خدا یه کاری کرد منافق از غیر منافق جدا بشه. کارهایی که خدا کرد همه به نفع دین بود یا به ضرر دین بود؟ همه به نفع دین بود. کاری که خدا کرد همش زیبا بود. خب همین موضوع رو ببریم تو روایاتی که دیشب خوندیم، همین دقیقا تبیین رو ببریم در بحث دیشب. خداوند به پیغمبر خبر میدهد که امت تو بعد از تو مولودی که برای تو متولد می شود از حضرت فاطمه زهرا یعنی امام حسین رو می کشن. تعبیر حدیث این بود دیگه. فعل کیو بیان کرده خدا؟ فعل امتو، یعنی خروجی رو بیان کرده، اون کاری که امت از قدرتهای خدا می گیرن اما خروجیش یه چیز زشتی می دن بیرون. چیز زشت چیه؟ قتل سید الشهداست، شهادت سید الشهدا. پیغمبر باید به شهادت سید الشهدا از جهتی که کار زشت داره انجام میشه راضی باشه یا نه؟ من و شما چی؟ راضی نیستیم. پیغمبرم راضی نبود قطعا، باید بفرماد راضی نیستم. یعنی پیغمبر این جهتو گفتیم هر فعلی دو جهت داره، یک حیثیت خدایی داره یک حیثیت خلقی داره. حیثیت خلقی گاهی خوبه گاهی بده. مثلا خدا به من قدرت میده نماز بخونم، من نماز میخونم، هم حیثیت خداییش قشنگه، خدا قدرت داده، هم خروجی که من استفاده کردم از قدرت خدا قشنگه، نماز خوندم، دوتاییش قشنگه. اما اگه خدا به من قدرت داده حرف بزنم، من به جای که حرف خوب بزنم دروغ میگم، حرف بد میزنم، غیبت میکنم، دل یه مؤمنی رو آزرده میکنم، الان این خوبه یا بده؟ میگیم از جهت کار خداییش خوبه، خدا به تو اختیار داد، شعور داد، عقل داد، قدرت حرف زدن داد، اینا که خوب بود که تو برداشتی قدرت خدا رو کج و معوج دادی بیرون، کردی شکل دروغ، کار تو زشت بود. حالا به شما بگن آقا فرزند شما میخواد دروغ بگه، میگه آقا من ناراحتم، کار بدیه، راضی نیستم. میگه چرا راضی نیستی؟ میگه چون این کاری که بچه من میخواد انجام بده این کار بدیه، من کاری به این ندارم، خدا داره قدرت میده بهش، اصلا اون طرف کار نداریم ما این طرف کارو کار داریم. خروجی بدیه. شهادت سید الشهدا، این که امام حسین مظلوم واقع بشود، کشته بشود، خوب است یا بد؟ بده. باید ما بهش راضی باشیم یا نه؟ ما راضی نباشیم، ما هم باید راضی نباشیم. همین الان که کربلا انجام شده و تمام شده، همین الان به ما بگن آقا کربلا رو تحلیل کن، دیگه تمومم شده، چون اون تو حدیث هنوز امام حسین متولد نشده بودن، به حساب یه جوری خبر از آینده بود، اونا که دیشب تشریف داشتن خبر از آینده بود. حالا نه مثلا آینده شو بذار کنار، فرض کن مثلا انجام شده همین الان که انجام شده، کربلا خوب بود یا بد بود؟ حتما خواهیم گفت هم خوب بود هم بد بود. چیش خوب بود چیش بد بود؟ این سوال مبهمه. کربلا خوب بود یا بد بود؟ یعنی چی؟ کربلا از یه جهت خوب بود، از یه جهت بد بود، از ده جهت خوب بود، از ده جهت بد بود. باید مطلب روشن بشه. به چه معنا؟ کاری که یزید کرد بد بود، کاری که عمر سعد کرد بد بود، کاری که هرمله انجام داد زشت بود، قبیح بود، بد بود، اما کاری که امام حسین انجام داد چی؟ بچه رو برد وسط میدون، چی؟ کار خوب بود. حضرت علی اکبر رفت تو میدان رجز خون، چی؟ کار خوب بود. این که خداوند به امام حسین در لحظات آخر فرمود که ما ختمنا علیک الشهاده، شهادت رو بر تو حتمی نکردیم، زوری نیست. ببینید همین موضوعی که عرض کردیم، زوری نیستا، مجبور نیستی شهید بشی. اگه میخوای، امام حسین فرمود چی؟ میخوام، یعنی با اراده و اختیار خودم میخوام که شهید بشم. چرا؟ به خاطر که خدایا دین تو با شهادت من آشکار میشه، حفظ میشه، حق از باطل جداسازی میشه. پس ما هم که اینجا نشستیم به یک جهاتی از شهادت امام حسین راضییم، به یک جهاتش راضی نیستیم. خوب دقت بفرمایید، نسبت به شخص شهادت خود امام حسین، همین واقعه فقط، ما راضییم یا راضی نیستیم؟ به یک جهت راضییم، به یک جهت راضی نیستیم. خود شهادت سید الشهدا. به چیش راضی نیستیم؟ به اینکه حجت خدا به اداوت اون طرف، به ظالمیت اون طرف مظلوم واقع شد. راضی نیستیم، گریه میکنیم، مصیبته. اما به این جهت که شهادت امام حسین باعث شد دین خدا پرچمش بلند بشه، خوبه یا نه؟ خوبه دیگه. خیلی دو تا چهارتایی ها اصلا مطلب قابل خدشه نیست. دو تا چهارتاست. خود امام حسین علیه السلام شهادت خودش رو پذیرفت یا نپذیرفت، اراده کرد یا به زور شهید شد؟ اراده کرد. امام حسین اصلا کار خوب رو اراده میکنه یا کار بدو؟ کار خوبو. پس شهادت خودش رو اراده کرد، با اختیار انتخاب کرد، یعنی یک جهت خوبی تو این شهادت هست. و اون این که حق از باطل جدا میشه، ما هم به این جهتش راضییم، ما هم ارادهمون تابع اراده امام حسین. امام حسین علیه السلام عرضه شد آقا شهادت رو میخوای یا نمیخوای؟ فرمود میخوام. همینجا ما شهادت رو میخوایم یا نمیخوایم؟ ما هم میخوایم، ما هم ارادهمون تابع امام حسینه، اما به یک جهت دیگه. یا ابا عبدالله، آیا شما راضی ظلم بشه در عالم؟ میفرماد نه، ما هم راضی نیستیم. پس اگه خود موضوع شهادت امام حسین رو به این جهت نگاه کنیم، به این حیث نگاه کنیم که حق از باطل آشکار میشه، راضییم. اگه به این جهت نگاه کنیم که دشمنان دارن خباثت خودشون رو آشکار میکنن و قدرت خدا رو دارن سوء استفاده ازش میکنن، ما هم راضی نیستیم، خدا هم راضی نیست. خب یه نکته دیگه از اینجا باز معلوم میشه. سر طلب مرگ از جانب بعض از اهل بیت، امام رضا علیه السلام طلب مرگ میکرد از خدا در عیون اخبار رضاست. حضرت میامد در صحن منزل میفرمود خدایا مرگ من را زود برسان، طلب مرگ میکرد. طلب مرگ برای چی؟ مگه شما راضی به رضای خدا نیستی؟ خب دقت بکنید، با همین موضوع حل میشه، معلوم میشه امام چرا طلب مرگ میکردن. طلب مرگ امام علیه، یا امیرالمومنین، این حدیث رو امشب دیدم، خیلی تحت تأثیر قرار میگیره انسان. حضرت امیر علیه السلام کنار بدن عمار در جنگ صفین شهید شد دیگه، کنار بدن عمار حضرت فرمود ای موت، ای مرگ، ای اجل، ارحنی فقط افنیت کل خلیلی، من رو راحت کن ای مرگ، مرگ من برسه. در کنار بدن عمار، خیلی عظمتی ها برای عمار، فرمود ای مرگ بیا من رو راحت کن، همه دوستان من تو این دنیا از من گرفته شدن، بیا منو بگیر. امیرالمومنین کنار بدن عمار آرزوی مرگ کرد. بعدش هم حضرت فرمود، حدیث معتبره، حضرت فرمود هر کسی که از شهادت عمار محزون نشود مسلمان نیست. فرمود چیزی از اسلام بهره نبرده کسی که از مصیبت عمار حزنی در قلب او وارد نشه. این عمار با این جایگاه، وقتی داشت میرفت میدان، خیلی این تعابیر مهمه، وقتی داشت میرفت میدان حضرت امیر علیه السلام به او چی فرمود؟ فرمود نعم الاخ انت، خوب برادری بودی برام. آقا کسی امیرالمومنین بهش اینجوری بفرما کیه؟ فرمود نعم صاحب انت، خوب همراه و یاوری برام بودی. بعدم حضرت امیر او رو در آغوش گرفت، گریه کرد، با او وداع کرد، رفت میدان. اینجوری رفت، یعنی شبیه هم فضای کربلا امام حسین مثلا با حضرت قاسم، با حضرت علی اکبر. اینجور عمار مقام داشت، مقام عجیب داشت. بعدش هم حضرت بالا سرش آرزوی مرگ کرد. یا حضرت زهرا سلام الله علیها آرزوی مرگ، عجل وفاتی سریع، وفات منو سریع برسون. ای مگه شما راضی به رضای خدا نیستین؟ نه، رضایت خدا در همینه، رضایت خدا در همینه که زودتر من حضرت زهرا از دنیا برم، چون اونا رضایت خدا رو میدونن، مثل ما نیستن که، ما نمیدونیم رضایت خدا چیه، اما اونا میدونن. اگر بلند شدن پرچم توحید به شهادت حضرت زهرا باشد، حضرت زهرا از این جهت به شهادت خودش راضی هست یا نیست؟ راضی. ما راضی هستیم یا نیستیم؟ ما هم راضییم. اما اگر شهادت حضرت زهرا لازمش اینه که یه عده ظلم کنن دیگه، یه عده قاتل، به کار اون قاتلین راضییم؟ نه. خود حضرت زهرا راضیه؟ نه.
خدا راضیه؟ نه. ما راضیم؟ نه. پس هر فعلی دو جهت داره، یک جهت خیر درش داره، یک جهت شر درش داره. وقتی میفرماید که خدایا مرگ منو برسون، من نمیخوام تو این دنیا بمونم، امام رضا فرمود، امیرالمومنین فرمود، حضرت زهرا فرمودن، خدای مرگ من نمیخوام بمونم، کدوم جهتو دارن نظر میکنن؟ جهت خیرش، یعنی با شهادت من یه حقی تو عالم معلوم میشه، یه اتفاق مثبت میفته، از این جهتش میگن میخوام. اما از این جهت که یک عده ظالم ظلم میکنن، این کار خوبیه ظلم میکنن به امام معصوم؟ نه، راضی نیستیم بهش. سرسو مصیبت مال، مصیبت امام حسین مال همینه. چون میدونید مصیبت سید الشهدا خب برکاتی داشت یا نداشت شهادت امام حسین؟ این همه روزه به پاشو، این همه تکیه، حق از باطل معلوم شد، چی شد چی شد، ایناش که مصیبتش مال اینا نیست که. یک عده آدم نادان بلکه مغرض خبیث که آمدن گفتن بعد از شهادت امام حسین خوشحال باشیم، امام حسین اینا خباثت بخش، یه طرف قضیه رو نگاه میکنن. خب بله، از جهتی که امام حسین شهید شد، حق از باطل معلوم شد، این خوبه. اما از جهتی که یک عده خبیث با اداوت امام رو کشتن، اون طرف ماجرا چی؟ اون خوبه؟ اون خوب نیست. وقتی جبرئیل به پیغمبر عرضه می دارد که خدا به تو نوه‌ای می دهد که امت او رو می کشن، داره کدوم طرف رو بیان می کنه؟ اون طرف خباثت و رذالت و پس پیغمبر بفهم نمی خواهم. یعنی راضی نیستم به شهادت امام حسین، به معنای این که ظلمی از ظالم تو عالم راضی نیستم انجام بشه، اینو میگه راضی نیستم. اما وقتی ندا میاد که یا رسول الله امامت از ذریه او هست، آثار خیر داره، میفهمون راضی شدن. به این جهتش نگاه میکنه میفهمون راضی شدن، به اون جهت نگاه میکنه میفهمون راضی نیستم. اینم زمانی نیست، در آن واحد هر دوش هست. در آن واحد پیغمبر، خود امام حسین، امام مجتبی، امیرالمومنین حضرت زهرا، امام صادق، امام زمان و مؤمنین، در آن واحد از شهادت امام حسین هم راضین هم راضی نیستن. به طرف خیرش نگاه میکن راضین، به طرف شرش نگاه میکن یه سر سوزن راضی نیستن. تا حدی که امام سجاد فرمود ای کاش مادر منو نزاییده بود. ای بابا، اینا یعنی عدم رضایت امام سجاد نسبت به کار خدا؟ نخیر، امام سجاد کدوم جهتو داره میبینه؟ میفرماد خود جمله بعدش داره دیگه، همون جا تو همون شعر امام سجاد که منسوب به حضرت است، فرمود یا لیتنی امی لم تلتنی ولم اکن فل بلاده اسیرا ولم یرانی یزید فل بلاده اسیرا. و اون طرفش پشت سرش فرمود، فرمود ای کاش مادر منو نزاییده بود. برای چی آقا؟ این که خیلی اسارت که این همه ادامه راه امام حسینه. چرا میفرمایی مادر؟ به خاطر که یزید منو اسیر نبینه. یزید احساس سیطره نکنه، این بده. حاضر بودم، یعنی امام میخواد بفهمد اینقدر این کار خبیثه، اینقدر ظلمانیه، اینقدر پسته که یک دشمن خدا بر یک ولی خدا مسلط بشه و او رو به استهزا بگیره و او رو به استخفاف بگیره. میفرماد اصلا حتی ای کاش من اصلا متولدم نشده بودم که چنین ظلم بزرگی اتفاق نمی افتاد. اما یا امام سجاد، همونجا بگیم از این جهت که اسارت شما ادامه مکتب امام حسین بود چی؟ من راضی هم، من یک حرف نارضایتی از دهان امام سجاد بیرون نیامد. این وجه جمع بینه این دوتا مطلب که به اختصار امشب عرض شد. انشالله باز بقیه ورود به خود دعای شریفه باشه از شب آینده. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت و معرفت و معارف اهل بیت علیهم الصلاة و السلام بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.